حالا کجایی؟ با وفا گذاشتی رفتی بی خدافزی. درست ما اهل سلامیم، اهل خدافزی نیستیم. تو هم که اهل سلام بودی، اهل خدافزی نبودی. حالا کجا میشه پیدات کرد؟ با وفا رفتی، فکر زمین خوردات نکردی، مشتی لامور بفرد.
شما عرضم که سلام عرض میکنم، من کامبیز حسینی هستم و دریغ از یک آب خوش که از گلوی این جانب و این برنامه پایین بره. هفته به هفته و این بار باز دوباره هرچه رشته کرده بودیم فلان شد و اتفاقی در میهن افتاد که خیلی همچین به صورت سمبولیک نماینگر داستانی شد که روایتگر خودش راوی قصه های فراوان کودکی ما بود. و اگر شما بلد نیستی و یادت نمیاد چون هنوز دنیا نیامده بودی، باید عرض کنم که یک زمانی تمام دلخوشی ما یک مجموعه تلویزیونی بود به نام قصه های مجید که میشستیم نگاه میکردیم و از شورش های کودکی مجید به شورش های کودکی خود رج میزدیم و گاه ناگاه همزاد پنداری طوری هم میکردیم، چون واقعا چیز دیگری نبود و نداشتیم. و وقتی مجید خسته شد بود که ما هم شروع کردیم به داد و بیداد و این شد که به اینجا رسیدیم که سر به هوا شدیم و با روزهای اول فرق کردیم و آقای پور احمد ما را دعوا کرد، غافل از اینکه او خودش ما را جوری پرورش داده بود که وقتی به آنجای ما رسید فریاد بزنیم که خسته ایم.
ده دفعه گفتم خارج از فیلم برداری هم آقای سلطانی بگو آقای کیوان عادت کنه بیجا آقای کیوان. آقای کیوان مجید سر به هوا شدی یا با روز اول خیلی فرق میکنی یا آدم خسته میکنی یا برو دوباره میگیر نگاتی به این تو
خوب باشه.
من خیلی نماز نکردم.
ببین آقا مجید چه بخوای چه نخوای باید تو رو تموم کنی. خسته هم شدی میدونم خسته شد. همه ما خسته شد. بوری استراحت میدوره چی؟ آقا مجید یه چای بده خوبی.
کلاسی مولا
فاصله زیادی با کیومرث پور احمد شدن نداریم از لحاظ سرنوشت. من من عشق رو با کیومرث پوراحمد توی شب یلدا یاد گرفتم، ولی نمیدونم مایک رو هم از خودش یاد میگیرم یا نه.
وقتی آدم خود میکنه شاید که دلیلش این بشه که امیدش ناامید شد. با شنیدن خبر پوراحمد فکر کردم شاید بهتره اینو یادآوری کنم که نذاریم نسل دهه 80 که امید و تو دل همه ماها، همه مردم ایران زنده کرد، سرخورده بشن. امید اونا رو نذاریم ناامید بشن، نذاریم مثل نسل قبلی سرخورده بشن و فکر کنن هیچ وقت حمایت نمیشن. اگه اونا ناامید بشن، امید همه ماها ناامید بشن.
هوا بارش بری می چشمه خبر دومه بکنان شده ری تو اگر می پیغام ای ببر بر کتر
کدوم روز ما روز خوبی بوده؟ این خفر الان یک منافق واقعی میشه، مردم میخندون، خنده که مکروه هست یا حرام هست، یکی از این دو هست، رقص و شادی اینا همینجور مکروه هست یا حلال یا حرام هست، بلاخره یکی از این دو هست. این منافق مردم میخندون خشایار الوی و میگن تو این 40 سال گذشته ما همش توی برهه حساس بودیم که باید خفه خون میگرفتیم، نمیخندیدیم و آره سر و کلاچ خودمون چون برهه حساس، برهه حساس، برهه حساس تو تمام این 40 سال و تمام روزهاش، ماهاش، سالهاش. این اسفند بدی بود، ولی اسفند پارسال اسفند خوبی بود، بهمن پارسال بهمن خوبی بود، فروردین فروردین خوبی بود، نه همش بد بود، همش مرگومی بود. این هوای مسموم، این غذاهای مسموم که ما میخوریم.
پوراحمد کارگردان و فیلمنامه نویس روز 16 فروردین در ویلایش در نزدیکی بندر انزلی درگذشت. رسانه ها در ساعتهای اولیه علت درگذشت آقای پوراحمد را ایست قلبی عنوان کردند، اما ساعتی بعد مجله سینمایی فیلم امروز به سردبیری هوشنگ گلمکانی نوشت که او از سر افسردگی، ناامیدی، بی‌آیندگی و بیهودگی به زندگی خود پایان داده است. همینقدر سهمگین و باور نکردنی، وحشتناک و تکان دهنده. این خبر و اینکه اصلا آدمی مثل آقای پوراحمد به خاطر نوع کارهایی که در کارنامش داشت نباید این گونه میشد و این گونه پایان می‌یافت، خواب رو از چشم من چند روز گرفته و شاید شما هم مثل من و باقی کسانی که با کارهای ایشون آشنایی داشتند هنوز در شوک هستید. در این چند روزه هم بسیاری از دست‌اندرکاران سینما، هنرمندان، آدم‌های صاحب قلم، این و اون، ژورنالیست و اینها و باقی آدم‌هایی که براشون مهم بوده یادداشت‌هایی در این باب نوشتند در شبکه‌های اجتماعی برونور و من کسی رو واقعا ندیدم که در همون سوشال میدیا، چه اونا که باشون شخصا حرف زدن با اینا، این گونه از از پایان این گونه پور احمد انقدر تأسف نخورده باشند. همه متأسفند. اگر شنونده پایه این برنامه هستید میدونید که سیاست ما، سیاست داریم ما توی این برنامه، سیاست ما سوگواری نیست، بلکه من همیشه خواستم و میخوام که از دل تراژدی هایی که این روزه بر ما ایرانیان میگذره کورسی امیدی پیدا کنم و اصلا با علم به این که اگر غم لشکر فلان کند همواره خواستم که به پویایی نسل زن زندگی آزادی کمک کنم و اگر کمک نمیتونم بکنم حداقل ضربه هم نزنم. این هفته ما واقعا کار سختی رو شروع کردیم و الان که دارم این کلمات رو می‌نویسم هنوز نمی‌دونم چجوری می‌خوام این برنامه رو ببندم و تموم کنم و اینا و منظورم رو بیان کنم، ولی تمام تلاش خودم رو خواهم کرد تا بتونم شاخه گلی روی پیکر بیجان آقای پور احمد گذاشته و در ستایش زندگی پربارش از جا برخیزم.
شاهی پور احمد حالمونو گرفت، ما رو که با قصه های مجید دنیای جدیدی برامون ساخته بود رو اصلا توی حال و هوای عجیبی بود، یعنی دنیای قشنگ که باهاش ساخته بودیم گرفته شد انگار. ولی یه نکته به ذهنم رسید مبنی بر این که، و نکته دیگه که به ذهنم رسید منو یاد از دنیا رفتن صادق هدایت انداخت و خیلی ها شروع کردن به قضاوت کردن. بیایید از همینجا شروع بکنیم، هیچ کسی رو دیگه قضاوت نکنیم، به احترام بگذاریم و همچین شخصیت های بسیار بزرگی که واقعا متفکر بودن و واقعا خالق اثرهای جاودانی بودن و مرگشون رو خودخواسته انتخاب کردن بهشون احترام بگذاریم. ما ناراحت هستیم که همچه شخصیت هایی رو از دست دادیم، ولی به انتخابشون احترام میگذاریم و واقعا به قول اون جمله ادبی کلاه از سر بر میداریم به خاطر انتخابی که کردن، دوست داشتن اینطوری زندگیشون رو به اتمام برسونن. هم صادق هدایت هم آقای پور احمد، ما ناراحتیم که دنیای ما خالی از این افراد شد، ولی احترام میگذاریم و خوشحالیم که اینها بودن و همچین دنیای زیبایی رو برای ما ساختن، مثل قصه های مجید، مثل بوفکور و همچین کتاب ها و داستان ها و قصه های زیبایی.
من نه روانشناسم، نه جامعه شناسم و نه اصلا صلاحیت این رو دارم که در شرایط این چنینی بخوام وایستم از پشت این میکروفون مانیفست زندگی صادر کنم، چون به قول همین دوست عزیزمون که پیام فرستاد و از قضاوت نکردن در این باره حرف زد، تلاش من هم این خواهد بود که انتخابهای آدمیان رو قضاوت نکنم، هرچند کل کار ما در این برنامه بر اساس قضاوت سیاست مداران ریاکار حاکم بر ایران بوده و هست، ولی اون خب حسابش جداست. با یک نگاهی به زندگی آقای پور احمد و چند دهه فعالیت پربارش، بدون شک همه ما بر این عقیده خواهیم بود که ایشون فقط یک فیلمساز نبود، بلکه هنرمند هم بود. اینم از این جهت میگم که عقیده دارم همه فیلمسازها لزوماً آرتیست هنرمند نیستن، که خب اون یک بحث دیگه است. و لازمه هنرمند بودن حساسیت نسبت به اجتماع و اتفاقات پیرامونش شد و این کاری بود که پور احمد همواره داشت میکرد. تو کاراش میدیدیم که چقدر حساسه نسبت به پیرامونش و چقدر میخواد کمک کنه و امید ایجاد کنه. ما همینجوری که خودش گفت همواره در اون برهه حساس کنونی به سر میبریم و این برهه که در آن به سر میبریم الان هم یکی از اون هست. حالا باز شاید یه عده بگن که آقا این پسر خارجی شده و اینها، ولی آقای پوراحمد در سن 73 سالگی درگذشت و شما در یک کشور نرمال که به فرهنگ و فرهنگسازش اهمیت میده نمیبینید که کارگردان تأثیرگذاری مثل کیومرث پوراحمد در این سن به خاطر رنجی که بر کول خودش میکشید پایان تراژیک اینگونه‌ای داشته باشه. ما هنوز قطعا نمیدونیم که علت مرگ ایشون چه بوده و من هم واقعا اعتمادی به این رسانه‌های خالخالی سپاهی ندارم که چپ و راست دروغ منتشر میکنند و تنها منبع تایید اخبار اینچنینی خانواده محترم و بازماندگان هستند که ما هرچونا بگن قبول میکنیم. و ظاهرا گفته شده که نامه‌ای هم ایشون نوشته که خصوصی و خانوادگی است و خودش خواهش کرده که منتشر نشه. آنچه مسلمه اینه که آقای پوراحمد از اتفاقاتی که بر مملکت داره میفته این روزها رنج میبرده، از حوادثی که برای هنرمندان مملکت اتفاق میفته رنج میبرده، بارها در جای مختلف در شبکه‌های اجتماعی با شرایط کنونی ایران ابراز همدردی میکرده و کرده. مثلا سر داستان جشنواره فجر امسال که فیلمسازان رو به دو دسته حکومتی و مردمی تقسیم کرد، ایشون در اینستاگرامش نوشت، من نقل قول میکنم، چند سالی است که جشنواره فیلم فجر دیگر جشن سینما ایران نیست که جشن دو سه ارگان خاص است. در این چند سال جشنواره برای من هیچ ارزش و اهمیتی نداشته، به خصوص در این سال خونبار و دردناک. اما مالک فیلم تهیه کننده است، مثل همه جای دنیا فقط او میتواند درخواست حضور یا عدم حضور در جشنواره را داشته باشد. تهیه کننده و بعضی عوامل فیلم مایل بودند فیلم پرونده باز است در جشنواره باشد، اما من نویسنده و کارگردان با این همه داغی که بر دل داریم دیگر چه جشنی چه جشنواره‌ای. اینو در ارتباط با فیلمش نوشته که تهیه کنندش فیلمو می‌خواسته برای جشنواره و اینجوری مخالفت خودش رو نشون داده. مشخصا این پست ایشون نشون میده کجا وایساده دیگه و چه حسی نسبت به داستان داشته که بسیار قابل احترام است. شما نمیتونید شرایط حال حاضر مملکت رو از پایان پوراحمد جدا کنید. شاید عده‌ای بشنه این مزخرفاتی ببافن که تقصیر رو گردن خودش بندازن، ولی همونطور که عرض کردم شرایطی که حکومت بر مردم و خصوصا هنرمندان ایجاد کرده شرایط امیدوار کننده و گل و بلبلی نیست و هر آدم انسانی توی این شرایط امید به زندگی در حاشیه دیکتاتوری نخواهد داشت. من خودم شخصا از خودم همواره میخوام که تا اونجایی که توان دارم در سازندگی اطلاع رسانی اضافه کردن یک المان مثبت به آینده مملکت تلاش کنم و خواهم کرد، اما قضاوت هم نخواهم کرد. ما آینه تمام نمای جامعه اطرافمون هستیم و من اعتقاد دارم که اتفاقات دردناک اینجوری خصوصا مسئولیت ما رو برای تلاش جهت تغییر اوضاع بیشتر میکنه و من از شما میخوام این هفته خواهش کنم که بیایید دست در دست هم این مسئولیت رو بپذیریم، بر دوش بگیریم تا برای پوراحمدهای آینده ایران شرایطی فراهم کنیم تا هرگز به اینجا در زندگیشون نرسند، بلکه وقتی به این سن و سال میرسند از قدردانی جامعه برای آنچه برای فرهنگ کردن لذت ببرند و در آرامش سالهای آخر زندگیشون کنار دریای انزلی لذتش رو ببرند. اگر من و شما از این پیام آقای پوراحمد درس نگیریم و رو به جلو نگاه نکنیم، قطعا تلاش این مدت همه کسانی که در این راه جان خودشون رو از دست دادن رو نادیده گرفتیم و هیچ چیزی بدتر از این نیست که آرمان‌های یک نسل در نطفه خفه بشه. من اتفاقا فکر میکنم که درسته که ما جایی در زندگیمون قرار گرفتیم که سخت کورسوی امید دیده بشه اون دورها، ولی شاید این امید لامصب همین جلوی چشم ماست و ما داریم اون دورا دنبال کورسو میگردیم. من واقعا نمیخوام شعار علکی اینا بدم ها، شما رو بی خود با قاقالیلی اینا سرگرم کنم، واقعا اینجوری فکر میکنم. و درسته که یه ملانکولی همیشه در لحن من هست، تو کارهای من هست و این واقعیت ماجراستی که من نمیتونم واقعا کارش بکنم، که من هیچ وقت هم کتمانش هم نخواستم بکنم. من همیشه علاقمند بودم که با علم به این غمی که به خاطر ظلم سالیا بر ما سیطره یافته تلاشی برای فردا انجام بدم، باید برای فردا تلاش کرد، نمیشه بزک علکی کرد، شرایط رو همینجوری نرمال نشون داد و به جامعه و خودمون دروغ بگیم، این کارا رو نمیشه کرد. امید علکی نمیتونیم ایجاد کنیم، نه شرایط خوب نیست، من میدونم، همه میدونیم امید داشتن سخته، من میدونم، تو میدونی، همه میدونیم و این واقعیت موجود روی زمینه. بیایید با علم به این، با علم به این ملانکولی، با علم به این غم راه چاره پیدا کنیم. بیایید نگذاریم کیومرث ها و پور احمد های آینده ایران امید رو از دست بدن. ما واقعا از صمیم قلب میتونیم برای اونها که دوستشون داریم آینده بهتری بسازیم. حالا شاید همین فردا نشه ها، ولی مسیر رو باید درست انتخاب کرد. من شک ندارم، شک ندارم که خود آقای پور احمد هم اگر این برنامه رو گوش میداد با این حرف من مخالفت نمی کرد که آینده از آن ماست، هرچند امروز مال ما نیست.
Il était bon le temps banané, le regard timide, les mains tout abîmées, taillé la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le lapin. Vous êtes faussement heureux.
ما 44 ساله داریم هر ثانیه هر لحظه به خودی فکر میکنیم و کارت از استخونمون هم دیگه رد شده. یعنی اینی که اگر هم ایشون یک چنین کاری کرده باشن، خب هیچ خورده‌ای نمیشه به ایشون گرفت و یک امر بسیار عادی شده شاید متاسفانه برای آدم‌هایی که حساسن توی جامعه، هنرمندا، افرادی که اهل مطالعه هستند و شرایط حال حاضر رو به راحتی درک میکنن، روی تک تک سلولای بدن آدم میشینه. امیدوارم که روحشون شاد باشه و از صمیم قلب دوستشون داشتیم، هم شخصیت خودشون رو و هم شخصیت هایی رو که برای ما خلق کرد در این سالها. روحشون شاد.
من از دوره کودکی نفرت دارم، اول لکت زبان داشتم و این باعث میشد که تو مدرسه کتک بخورم.
بچه ناراحت
با این کار دارم، مثلا میترسیدم به مادرم، پدرم، برادرم، فامیلم، همسایه‌ام بگم میخوام برم تهران تو کار فیزیکسازی. میدونستم که میگن نه آقا این عاقبت به خیری نیست، عاقبت به خیر نمیدونم. من گرفتم تو اول رفت که فیزیکسازی بزرگ،
یعنی جلوی همه بازی شلواری هم. چون با جلوی همه بازی شلواری خیلی راحت هم با همه، همیشه دست کم گرفته میشه، همیشه از قلم میافتم بکن اونو نکن، سناریو اونجاست اشکال داره، این پلم اونجوریه، سانسون خسته شدم.
فقط اگه از کارت لذت ببری خوشبختی. من خیلی خوشبختم، خیلی خوشبختم. الان فکر میکنم اگه اون موقع گفته بودم که من باید فیلمساز مطرحی در جهان شده باشم، اونم شده بودم.